پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفره.
پاینده باد ایران و ایرانی. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با بخش اول برنامه‌های رادیو سبا. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌ها با هم هدهد سبا رو بشنویم.
هدهد سبا.
رادیو سبا.
هر اتفاق تازه در هدهد سبا.
به نام خداوندگار هنر، اینجا هدهد سبا، ویژه برنامه 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر. سلام به شما، من فریبا باقری هستم و امروز هم کنار شما هستیم با اتفاقات جشنواره در هدهد سبا. خب امروز در آخرین روز به نمایش در اومدن فیلم های جشنواره و روز نهم احمد رو خواهیم دید در سانس اول، پرویز خان در سانس دوم و شور عاشقی در سانس سوم. بی صبرانه همه هم منتظر هستن که امروز نامزدهای جشنواره معرفی بشن که حالا حتما اتفاقاتش رو به شما خواهیم گفت. اینجا هدهد سباست از 42 جشنواره فیلم فجر و ما در خدمت آقای احسان رحیمزاده هستیم، منتقد سینما. سلام به شما.
سلام خانم باقری، وقت شما بخیر و سلام عرض کنم خدمت شنوندگان خوبتون از هر جایی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم قربان. ما فیلم های تا روز ششم رو با هم بررسی کردیم.
بله بله.
اما در روز هفتم و هشتم جشنواره چه ها دیدیم؟
هفتم که خانم باقری روز فوتبالی بود و اتهام فوتبال هم خیلی دراماتیک بود،
یعنی
چند بار عقب افتادیم چند بار آخر،
اصلا خیلی انرژی عجیبی تو سالن بود و خیلی حیف شد.
بله بله. حالا یه نکته بگم خب باقی، خیلی صحبت میشه که اساسا پخش فوتبال در یک جشنواره فیلم کار درستی هست یا نیست. اتفاقا دیروز مهمونای خارجی اومده بودن با تعجب نگاه میکردن که چرا مثلا توی جشنواره اینا دارن فوتبال نمایش میدم. به نظر من
ذوق زدن همش.
به نظر من راجع به فیلم فجر درسته، چون ببینیم ما صرفا عنوان بین المللی رو یدک میکشیم، یعنی اینکه شما در مثلا جشنواره جهانی برید خب کلی مهمون های خارجی، فیلم های خارجی، ولی اینجا 99% همه ایرانی هستیم، همه دوست داریم که تیم کشورمون رو تشویق بکنیم، بازیشو دنبال بکنیم. و اگر دیروز مثلا به جز بازی ایران فیلم قرار بود پخش کنه، خب عملا سالن خالی میمون، همه میومدن بیرون و فوتبال رو دنبال میکنم. پس چاره ای نبود جز این که بخوام فوتبال رو نمایش بدم. و اساسا ما هنوز مشخص است که ما مثلا جشنواره فیلم هستش، جایزه فیلم هستش، بنابراین خیلی از این نظرها نمیشه مقایسه کرد با جشنواره های نقاط دیگر دنیا و خیلی هم نباید سخت بگیریم.
و من خیلی دوست داشتم که نتیجه خوبی حاصل میشد از بازی ایران و این دور همی سینمای فوتبالی نتیجه خوبی میداد.
50 ساله که همه دوست داریم این آرزوی شما برآورده بشه، بریم فینال، ولی نشده دیگه. حالا انشالله
آره واقعا
انشالله که 4 سال آینده.
آسمان غرب رو دیدید؟
آسمان غرب رو من دیدم. حالا من دوست داشتم بیشتر راجع به فیلم‌های روز گذشتم، روزهای گذشتم صحبت کنم، چون دیروز بحثمون ناقص مون. آسمان غرب به نظر من مثل دیگر فیلم‌های پورتری که امسال داشتیم، یا فارسیش میشه تک چهره نگاری، مثل فیلم های تک چهره نگاری که امسال داشتیم، بازم خیلی
چقدر آقا اسمش سخته، مثل درازاویز زینتیه. تک چهره نگاری،
تک چهره نگاری مثل دیگر فیلم های پوستره خیلی به اون شخصیت نزدیک نمیشه به نظرم، بازم بیشتر همون درگیر عملیات و نمیدونم پرنده و هلیکوپتر و اینجور چیز هست. خیلی
ما دیروز با یکی از بازیگرانشون صحبت کردیم و این نکته رو میگفتن که در سریال شهید شیرودی بیشتر همه چیز حول محور خانواده و اتفاقات روی زمین میگشت و این فیلم تلاش کرده بود که این قهرمان رو در آسمان و به قول شما در عملیات بیشتر تشکیل
بشه. مثلا میگه در آسمان هم خیلی نشون نده، یعنی بیشتر خود آسمان نشون داد. ببینید نزدیک شدن به چهره یه سری الزاماتی داره که تو این فیلم‌ها اصلا رعایت نمیشه به نظر من. مثلا تو پروین هم دیروز در بارش صحبت کردیم که پروین زندگی معمولی یک زن رو نشون میده. خب هر زنی ممکنه که ازدواج کنه، طلاق بگیره، پدرش فوت بشه، ولی ما وقتی این فیلمو نگاه میکنیم دنبال این سوالیم که آیا پروین چه هدفی در زندگیش داشته؟ آیا هدفو داشته که شاعر بزرگ بشه؟ خب حالا اگه داشته برای این هدفش چه تلاشی کرده؟
مصائبش اصلا
چه تلاشی کرده؟ آیا این تلاش ما تو فیلم میبینیم؟ نه نمیبینیم. آیا نحوه حرف زدن و نگاه پروین به زندگی، جهان بینیش، نگاه خاص و شاعرانه‌ای بوده؟ نمیبینیم. چون پروینی که تو این فیلم میبینیم مثل همه آدم‌ها خیلی ساده و معمولی داره صحبت میکنه.
یعنی پروین اگر مثلا قصه نسرین هم بود خیلی برای ما فرقی نمی‌کرد.
دقیقاً. به من همکار شما آقای محمد صالح علا یه جمله یه جا خوندم، خیلی جمله خوب میگفتش که
البته محمد صالح علا همکار ما نیست، استاد ما.
بله بله بله.
جزء واقعا مفاخر
آقای صالح علا میفرمودن که نگاه هنرمند باید نگاه مثل نگاه کودک باشه. یعنی کودک دیدین که هر چیز رو برای اولین بار میبینه تعجب میکنه،
تحیر و تعجبه.
آره. برای هنرمند هیچ چیزی نباید عادی بشه. یعنی وقتی به یه سیب هم نگاه میکنه برای هزارمین بار، بازم اون شکل سیب و اون زیبایی سیب واسه جذاب باشه. ببین ما این نگاه رو توی شخصیت اصلی یعنی پروین، خانم پروین اتصابی نمیبینیم. من مثلا نگاهش در به جهان یه نگاه خیلی ساده و معمولیه، چیزی که در فیلم میبینیم. یا اینکه نحوه حرف زدنش مثل یک شاعر نیست، یا اصلا نمی‌بینیم که این شعرهایی که گفته رو چه مسیر رو طی کرده که به این شعر رسیده. خیلی از بخش‌های زندگیش رو پروین یه سری رفتارهای سیاسی داشته که ما اصلا توی این فیلم خیلی بهش اشاره
نکردیم
و اینها همه نکات. ببین یه نکته‌ای که خانم باقری تو جشنواره امسال بود، حالا من دیروز گفتم که بیشتر فیلم‌ها سفارشی شدن، ولی در گوش و کنار فیلم‌ها یه سری مضامین جدید رو می‌دیدیم، برای من جالب بود. مثلا به نظر من فیلم تابستان هماساق به خوبی به مضمون خرافات اشاره میکنه. یعنی یه خانواده ای که میرن پیش آینه بین و یه بچه حرفی میزنه که سرنوشت دیگر شخصیت ها بر اساس حرف اون بچه تغییر میکنه. حالا این داستان مربوط 50 سال پیشه، ولی شما باور میکنین که هنوز در دوره ما که دوره
واقعا نمیدونم چرا الان انقدر رنگ و لعابش بیشتره.
بله همین الان که دوره هوش مصنوعی و اینترنت و اینا هست، باور میکنین همچنان خیلی هستن
بله.
به آینه بینی و اینا اعتقاد دارن. یعنی مضمون تازه جدیه.
خیلی باهاتون موافقم. یه ذره دونه دونه بریم جلو که فیلم‌ها رو از دست ندیم. ملکه عالیشون رو دیدین؟ من این فیلم
من ندیدم چون کودک بود. این باقی کیانوش الان دیدم. اینم
حوزه کودکان و جوان بود.
جوان بود منتها فیلم هم اختباس هم بود به اصلا یک کتابی.
سرمایه گذاریش سوره بود دیگه، درسته؟
سوره بود، کانون پرشفکشی هم بود فکر خوب. میکنم و من اینو حالا از یه نظر خانم باقری، از این نظری که توی این فیلم یه سری بچه هایی داشتی، بله حالا بچه ها کنش داشتن، بچه ها هیجان داشتن، حالا از این نظر خوب بود. ولی اینو مثلا من با فیلم های زمان خودمون که مقایسه میکنم، مثلا مدرسه پیرمردها، چه میدونم گربه آواز خان، گلنار، میبینم هنوز خیلی همچنان از اون فیلم، یعنی اون فیلم ما خیلی برای ما جذابتر بود، کودکانه تر بود برای ماها. یعنی من نمیدونم حالا زمینه این که یه جاهاییش هم مثلا این فیلمه واسه بچه ها خیلی ترسناک بود، یعنی یه جور کودک ژانر وحشت هم بود. یعنی چون اون باغ کیانوشی که اسم فیلمم هست یه مکان خیلی ترسناکیه برای بچه‌ها. و مثلا من نمی‌دونم این روانشناسا باید نظر بدن که اصلا مناسب هست تماشاش واسه بچه‌ها یا نه.
من سوال بپرسم. ببینید ما فیلم دفاع مقدس خوب در سینمامون کم نداریم.
بله بله.
ولی نسل دهه مثلا 80 به بعد به هر حال باید در جریان اتفاقات دفاع مقدس باشن.
بله.
و این فاصله گرفتن زمانی نباید باعث شه که اونها از نظر محتوا هم دور بشن. چیکار میشه کرد؟ ما اصلا داریم در سینمامون فیلم دفاع مقدسی که ویژه کودکان و جوان هم باشه؟
من دیدم مثلا یه کتابایی رو من پارسال دیدم ارتش چاپ کرده بود که مثلا زندگی قهرمانان جنگ رو با زبان کودکانه روایت کرده بود. همین کارو توی سینما هم میشه انجام داد، ولی نه تو الان فکر نمی‌کنم مثلا داشته باشیم که مثلا فیلم جنگ رو بخوام با زبان کودک. بیشتر فکر می‌کنم تو قالب انیمیشن و اینها مثلا بشه این کارو انجام.
ولی به هر حال اینم یه حلقه مفقوده ای که باید بهش پرداخته بشه دیگه. راجب نبودنت کاوه سجادی حسینی هم گپ بزنیم؟
نبودنت به نظر من برای فیلم کوتاه شاید مناسب‌تر بود. یعنی قصه اصلیش هم خیلی لاغر بود برای یه فیلم 90 دقیقه. به بحث مهاجرت یه اشاره کوتاهی داشت، اما
فکر میکنم جز پر استار ترین فیلم های جشنواره بوده.
آره خانم آزاده صمدی بودن، خانم چند تا بازیگر خیلی خوب داشت، امیر آقایی بود، سهر دولتشایی بود، خیلی به نظر من درگیر کننده نبود. یه جاهایی ابهامات خیلی زیادی داشت. و نمیدونم شاید بعد فوتبال پخش شد، ایرانم باخته بود، همه هم ناراحت،
هنوز ذهنمون قابلیت پردازش نداشت،
از این جهت هم تاثیرگذار بود.
کلا نظرتون راجع به سینمای کاوه سجادی حسینی چیه؟
من خیلی چون آشنایی ندارم نمیدونم صحبت نمیکنم. میدونم که توی فیلم کوتاه هم و خانوادگی دارن سوال. ولی یه نکته خام باقی نیست، خیلی به نظر من تعداد فیلم ها زیاد بود، یعنی مثلا 4 تا فیلم در یک روز
دیگه قربان از کیفیت کم کردن، بر کمیت افزودن،
یه شور و شوقی میخواستن بدن که خب به نظر من اتفاقم نیفتاد دیگه، یعنی از این جنبه اتفاق نیفتاد. ما تجربه 2 تا فیلم هم داشتیم در زمان کرونا، 3 تا هم داشت، همون 3 تا منطقی تره، 4 تا فیلم واقعا کشش نداره در یک روز.
باهاتون موافقم، باهاتون موافقم. خیلی ممنونم،
ممنون
از احسان رحیم زاده، تو روزهای بعدم با همراه شما هستیم. میسپاریمتون به خدا.
متشکرم از شما، برنامه خوبه، موفق، خدا نگهدار.
اتفاقات نشست های جشنواره برای همه جذاب، احتمالاً برای شما هم جذاب خواهد بود که بدونید در نشست فیلم ها چه می گذرد.
جسارتاً می خوام برگردم به اون سوالی که آیا حضور من و خانم حاتمی مال گیشه است یا خیر. من به شخص جلو همه بزرگترام اعتراف میکنم، من درک خاصی از گیشه ندارم. من این رو میدونم که ما اومدیم قسمتی از یک جریانیم و باید در همون اندازه حاضر باشیم. حالا این که مخاطب، این که حالا من و خانم حاتمی توی سریال با هم دیگه بازی کردیم، افتخارشو من داشتم، و حالا جاهای دیگه با هم دیگه دیده بشیم، لزوما به این معنا نیستش که خب اوکی میثم و مائده رو آوردن که فیلم دیده بشه. من این رو به این خاطر میگم که آقای خواجه پاشا نیازی به این نداره که مثل همچون منی واقعا براش بازی کنه تا فیلمش دیده بشه. این رو در آغوش درخت میتونه اثبات کنه.
خب من از طرف مادری وصل میشم به خراسان بزرگ و البته شهر عطار.
بله،
نیشابور، جلودار طریقت و راه درست رفتن. یه جوری شاید این تیه طریقی که حاج یونس میکنه اون راهیه که سیمرغ میره. سیمرغ هم شاید دادن بهمون یهو، چه میدونه آدم. ولی تنها انگیزه این عشقیه که به نظرم آخر فیلم توی اون تونل های تاریک معدن فیروزه نیشابور اونجا میریزه. احساس میکنم که یه چیزی بدهکار بودم به خودم، به قلبم و به زادگاه مادری. فقط همین.
رونیکا بهرامزاده مهمان من هست در هدهد سبا، یکی از اون کوچولوهایی که دلبری میکرد در فیلم تابستان همان سال. حالا شما فیلمو بذار کنار، ببین در نشستش چی کار کرد. رونیکا خانم سلام به شما، خوش اومدین.
سلام، مرسی.
خانم رونیکا خانم قبلنم بازی کرده بودی پیش از فیلم تابستان همان سال؟
بله.
یه ذره بگو برامون چی کارا کرده بودی؟
فیلم بردن لیلا،
آها،
فیلم روز روزگاری ایران، فیلم ماهان، فیلم دو روز دیرتر.
آن دو روز دیرتر هم تو جشنواره امسال داشتی بس. خب
و فیلم زخم کاری، نیکان، عزازی.
ای بابا، مگه چند سالته این همه فیلم بازی کردی؟
نه سالشه
و کلی سابقه درخشان داره. امسال هم در جشنواره 2 تا فیلم داشته، دو روز دیرتر و تابستان همان سال.
باقی کیانوشم
بودی. بابا از نصف بازیگرهای جشنواره امسال ایشون پرکارتر بوده.
مرسی.
چی شد که اصلا بازیگر شدی رونیکا؟
من اول عوامل ما رو معرفی کردن، رفتیم سر یه فیلم کوتاهی به نام طلاق، بعد از اونجا هی اومدیم فیلم کوتاه، بعد رفتیم سریال، بعد سینمایی، همجوری اومدیم بالا.
مونیکا، خیلی از آدمهایی که بزرگتر از تو هم هستن میگن این شغل خیلی شغل سختیه. به نظر تو هم سخته؟
خب سختیه خودشو داره، هر کار سختی داره، ولی با همه سختیاش یه شیرینی خوبی توش داره.
دوست داری که بزرگم میشه این کارو ادامه بدی؟
بله.
الانم مثلا کارگردانی هستن که تو ذهنت بگی من دوست دارم با اون کارگردانه کار کنم؟
بله.
کیا بودن بگو مثلا؟
آقای محمد کارت و هر
محمد کارتو خیلی دوست داری، دوست داری باهاش کار بکنی. خیلی هم عالی. یه چند تا از سختی هایی که تو کار تجربه کردی و بهمون میگی؟
توی تابستان همون سال، همجوری که ریان گفت، تابستان همون سال شده بود زمستان همون سال، که خب توی همه کاری هستش.
آه، یعنی هوا خیلی سرد بود.
آره.
و شما یه دختر کوچولویی رو میدیدید که در واقع داشت توی تابستون فیلم بازی میکرد و توی هوای سرد اون تجربه رو داشته. به نظر تو توی سالهای آینده میتونی یکی از اون بازیگرهای پرکار و تاثیرگذار بشی؟
سعی خودم میکنم، ولی خب آینده دست ما نیست دیگه.
چجوری یاد گرفتی انقدر خوب حرف بزنی؟ چون خیلی ها تا میخوان تو جمع حرف بزنن خجالت میکشن، میخوان جلوی دوربین برن سختشونه، میخوان تو جمع مثلا مصاحبه بکنن، نمیدونن چی بگن. تو چجوری اینا رو یاد گرفتی؟
خب توی فیلم ها که دیگه مجبوری حرف بزنی، توی اجتماعی اینا دیگه حرف زدن و گفتن اینا براش آسونه و دیگه ترست هم میریزه اصلا.
آها. دیالوگا رو چطوری حفظ میکنی؟ کی کمکت میکنه؟
چجوری بگم؟ خب میخونیم حفظشون دیگه.
آها، مثلا مامان و بابا و اینا چقدر هوا تو دارن کمک میکنن که تو کار بکنیم؟
خیلی. و من اگر یه روزی کسی بشم من خودم، همه چیزو به خانوادم و مادرم مدونم، چون چه سختی ها، سرما، گرما، با همه جا با من بودن و به من کمک کردن.
امیدوارم که خدا تو رو برای خانوادت و اونا رو برای تو حفظ بکنه. و همین الان هم خیلی موفقی، این سابقه و این همه کار تو 9 سالگی خیلی خوبه رونیکا. یه سوال دیگه بپرسم و بیشتر از این اذیتت نکنیم. دوست دارم بدونم که مدرسه رو چی کار کردی؟
خب
همش درگیر پیچش‌های قهرمانانه از مدرسه. یاره
سر کار موقعی که مثلا آن ترک میدن یه درم سر کانسای دیگر میدن میگیرن، خب میرم سر کلاس، یعنی نمیرم، یعنی اگر آنلاین بود میرم سر کلاس.
آها.
و دیگه سعی میکنم خودم به بچه ها برسونم هر جور شده، چون کلاس سوم دیگه خیلی سخته.
آره دیگه داره جدی جدی درس ها سخت میشه. رونیکا الان توی چه فیلم هایی داری بازی میکنی یا راجبشون صحبت شده؟
یعنی در حال ساختن.
آره.
عزازیل و عزازیل دیگه.
کار کیه؟ میتونی بهمون بگی کارگردانش که؟
آقای عزیز،
آقای فتحی، حسن فتحی. آها.
حسن فتحی و کارگردانشون قبلا یکی دیگه بود و
آها، ولی الان آقای فتحی هست. خانم شما رزومت از کلی از بازیگرها الان بهتره. با کلی کارگردان بزرگ کار کردیم. من خیلی عالی، امیدواریم سالهای بعد تو رو پررنگ تر و درخشان تر در جشنواره ببینیم. خیلی هم شما زیبا بودی خانم رونیکا خانم.
ممنون.
خداحافظت.
خداحافظ.
تجربه شخصیت های مختلفی که تو قصه هست و هر کدوم یک شیوه تخیل دارن و یک شیوه فکر کردن دارن، وقتی میدیم توی فکرشون بریم تو دنیای انیمیشن، چون داریم برای نوجوان هم میسازیم و احتمالا انیمیشن برایشون جذاب میتونه باشه، و به 3 شیوه انیمیشن مختلف رسیدیم که خب یکیش اون مدلی بود که توی صحنه های جنگی دیدین، یکیش اون مدلی بود که توی تخیل علی رفتیم و به نوعی اون ماجرای گود و اینا رو دیدیم، و یکی دیگرش هم اون کروکی پلان هایی بود که عباس تخیل میکرد و اسنپ دهه 60 بود، میرفت و مسیریابی میکرد. به نظرم تجربه جذابی بود، مهیج بود و الانم دیدم این خلاقیت که میگم توی پروژه ما مداوم استمرار داره. من دیدم بچه تبلیغاتمونم یه کار خلاقانه باحال کردن و همون المان فیلم رو به نوعی اومدن اینجا و کار کردن. فکر میکنم این خلاقیت اگر در این تیم باقی بمونه و این تیم منسجم باشن، تو پروژه های دیگه هم احتمالاً آثار خلاقانه و جذابی در سینما ایران در ژانری که تقریبا یک زمینه بازی
دیگه از نداشته هاشون میان قهرمان سینما بره، مردم ببینن، دوست داشته باشن و این هزینه‌ای که براش میشه برگرده.
به دلیل اینکه این برای رزومه مدیرها،
دقیقاً باعث هزینه میشود برای یک فیلم، سهم همه فیلم سازانه. این سرمایه باید برگرده به این چرخه که تا فیلم ساز بعدی در سال بعدی بتونه از اون بهره ببره. کاش ذره راجع به این حساسیت به خرج بدیم. بریم سراغ فیلم های کودک و نوجوان. ملکه عالیشون و باقی کیانوش.
ملکه عالیشون رو راستش تعریف زیادی ازش نشنیدم، برای همین زیاد بهش نمیپردازم.
شانس آوردن سازندگان ملکه عالیش،
رد میشیم از روش. ولی باقی کیانوش هم کلیت کار خوب بود، خوب تونسته بود قصه رو در بیاره. و دیگه چی بگیم درباره
دوستش داشتی؟ پس
آره، حس خوب بود.
یه سوال به کودک و نوجوان بودی،
هم در مورد نوجوانان و هم برای کودک و نوجوان بود. یعنی به نظر من کار خوبی بود، خوشحال بود، خوش ساخت بود و برام تو ژانر خودش یک قدم جدیدی بود.
چه خوب. یه چیزی رو من راجع به هدهد رو در گستری بزرگتر بشنویم. مثلا ژانر وحشت بود و این بامزه است.
آره دقیقاً. یه نکته،
یه حاشیه جالبی رو من راجع به باغ کیانوش نمیدونم من بگم یا تو میگی.
حالا اسپول شدن و حالا کارا گذشته دیگه. یکی
چی بگم، این اتفاق البته راجع به فیلم شمشیر و اندوه افتاد
سال که قبل هم افتاد، مثلا جنگل پرتغال. پرتغال،
آها پرتغال میدادن.
آره.
یا الان مثلا بده یا درسته، ولی اتفاقی بود که افتاد و به هر حال راجع بهش صحبت
نمیدونم
شد.
ولی به نظرم شأن جشنواره فجر اجل از یه سری کارها و حرکات هستش.
آها. ما شاید اگر که مثلا توی بودنت
کاد از
استم بلنم گفتم تقریبا میتونیم بگیم پر بازیگر سه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
از صدای شادی آفرین سبا همراه لحظات شما عزیزان هستیم. همچنان ما رو پرمهر بشنوید.
چه خجسته است زمستانی که در آن قلب مردمانش بهاری است.
چه خوش است هوایی که در آن عطر گلفام میهن دوستی جاری.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمید، پرستو به باگش زد نغمه امید، به جوش آمد از خون درون رگ دیا.
استان به استان، از شمال تا جنوب، از شهر تا غرب، قدم می‌گذاریم به عشق لاله‌های سرخ وطن.
در بهار انقلاب به صحنه قدم می‌گذاریم، در این خاک اهورایی پر غرور و پر شور می‌آییم به جشن پیروزی، یک روز پر خاطره.
من هم می‌آیم،
من هم می‌آیم،
من هم
می‌آیم،
من هم می‌آیم،
من هم می‌آیم،
من هم می‌آیم
به جشن پیروزی.
رادیو سبا در خیابان آزادی، حد فاصل کوچه شکاری و خیابان بهبودی میزبان شماست.
یک روز پر خاطره.
شما سبایی ها میتونید خاطرات خودتون از حضور در جشن بزرگ پیروزی رو در قالب بسته های صوتی یا عکس یادگاری از طریق حساب کاربری رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر برای ما ارسال کنید تا در کانال رادیو سبا و تارنمای شبکه منتشر کنید.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان.
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفر.
رسیدیم به ایستگاه پایانی بخش اول برنامه‌های رادیو سبا. سپاس که از ساعت 6 صبح با شبکه خودتون همراه بودید، ما رو همدلانه همراهی کردید و شنیدید و فرصت ما هم برای در کنار شما بودن به پایان خودش رسیده. در سرزمین خاطره‌ها آنان که خوبند همیشه به یاد می‌مانند، مانند شما سبایی‌های عزیز و نازنین. قدردان یکایک که شما عزیزان هستیم، اما همکارانی که در این نوبت کاری با یک دنیا مهر و عشق با شما همراه بودند و هدایت و حمایت این بخش رو بر عهده داشتند. تهیه کننده استاد اکبر لکلری، صدا بردار مجید خدادادی، هماهنگی زهرا اسدوان و من هم ارادتمند و دوستدار شما که افتخار همکلامی در این جمعه نصیبم شد. تا فرصت سلامی دوباره، بدرود.